من مسئول نهای شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین. المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الاراضین ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. یقعو الکلام فی معنا صیغة الامر معناه الحقیقی الموضوع ده. و اول ما ينبغي بيانه في هذه المسألة أنه فرق بين الداعي إلى الوادع بين دواعي الوادع داعي الوادع وبين المعنى الموذولة. الداعي إنما يكون ثابتا قبل صدور الوعد، قبل يعني حتى إبراز الطلب، قبل إبراز الطلب، قبل إظهار الطلب، قبل أن يظهر الآمر والطالب طلبه. الداعي ثابت في نفس الآمر في نفس الطالب قبل أن يطلب قبل أن يظهر طلبه وقبل أن يظهر أمره بالصيغة يكون في نفسه داعيا يبعثه ويحركه إلى إبراز الطلب. وذلك الداعي عبارة عن انبعاث المكلف إلى امتثال أمر الشارع لا أمر الآمر. فإذا صدر الأمر من النبي صلى الله عليه وآله أو من الإمام عليه السلام فالداعي في أنفسهم الشريفة لإظهار الأمر وإبراز الطلب إنما هو امتثال العباد الأوامر الشرعية المجعولة من الله تعالى. كما أن الموالي العرفي إذا كانوا يعني يأمرون بالعبيد غرضهم الداعي إلى أمرهم إنما هو ما يقضي حاجتهم. فالحاصل أن المصلحة التي هي من قبيل العلة الغائية هي كائنة ثابتة في نفس الأمر قبل أن يظهر الطلب. فتدعوه تلك المصلحة يعني العلة الغائية تدعوه إلى إبراز هذا الطلب، فهذا هو يقال له الداعي إلى البعث أو داعي البعث أو داعي الأمر أو داعي الطلب. وأما المعنى الموزون له هو رتبته متأخرة عن الدائي برتبتين. الدائي إنما هو ثابت قبل إظهار الطلب والأمر، ولكن المعنى الموذول له إنما هو رتبته متأخر عن نفس البعض عن نفس إبراز الطلب، يعني حينما يبرز الأمر أمره طلبه به صيغه و يقرع طلبه و صوته صوته سماع سمع المخاطب و يسمعه يتبادر و ينسبق من لفظ الامر من امر الامر من اظهاره الطلب ينسبق الى ذهن المخاطب معنى و يستقر ذلك المعنى في ذهنه لا يعبر فلو عبر يكون ذلك المعنى مجازيا اما لو استقر بعد الانسباق ولم يعبر فذلك المعنى معنى حقيقي فالمعنى الموذون له في الحقيقة ينشأ من التبادر يعني يثبته التبادر أو أصل الانسباق فأصل التبادر وأصل انسباق المعنى الموذون له إنما ينشأ ويحدث بعد إبراز الطلب من ناحية الطالب هذا نقطة مهمة لأن في تعيين الموذون له صيغة افعال خلت بين الدائي وبين المعنى الموذون له ذكرنا هذه الضابطة لكي لا يخلط بينهما ثم إنه النقطة الأولى الثانية يعني في مذهب صيغة الأمر أنه لم يختلفوا في وضع الصيغة للطلب إنما اختلفوا أولا في أن الصيغة هل وضعت للبعث يعني البعث فرقوا بين البعث وبين الطلب وقالوا البعث طلب مخصوص فاختلفوا في أن البعث هل يكون داخلا في المعنى الموذون له صيغة الأمر في معناها الحقيقي أم خارجا فقال بعضهم أن البعث خارج عن معنى الصيغة وإنما هو الدائي إلى الوضع لا ليس هو داخل في نفس الموذون له وإنما الموذون له هو الطلب وبعضهم قالوا لا البعث داخل في معنى الصيغة بل داخل في الصيغة والموذون له إنما هو البعث الإلزامي لا مطلق البعث وفيه أقوال على تفاصيلها يأتي بيانها تفصيلا لكن إجمال الكلام التحقيق عندنا أن المعنى الموذون له أو المعنى الحقيقي لصيغة الأمر إنما هو البعث الإلزامي لأنه المتبادر أولا إما للتبادر وإما بالقرينة العقلية الحافظة صيغة الأمر إذا كان المستمع عالما وجازما بأن الآمر ممن له ممن كان واجب الطاعة يعني طاعته واجبة إذا علم بذلك فلا محالة بمجرد صدور الأمر يحكم عقله يعني هذا الحكم ليس حكما نظريا حكما بديهيا أوليا حافة هذه القرينة العقلية بلفظ الأمر بخطاب الأمر من أبد زمان إلغائه فمن أجل ذلك تكون هذه القرينة موجبة ومعينة لظهور صيغة الأمر تفصيل إنك در إن مسألة تعيين معنى صيغة الأمر يك نقطة رو يكي از بزرگواران دیروز در اون جلسه‌ای که بعد از اصول هست این من شما رو توصیه میکنم به این جلسات بعد از درس اصول اونجایی که هستیم آقایون میان سوال جواب میکنن مطالبی که اونجا گفته میشد گاهی چندین برابر مطالبی است که در جلسه درس گفته میشد خوش به درس اکتفا کردن و رفتن این علم اصول رو انسان مسلط نمیکنه اینا مسائلی است که حرفهایی درش هست مسائل زیاد منم بنام برای نیست که در این جلسات اصول تفصیل بدم عرض کردم بنای ما در این دور سوم بر ایجاز هست برای کسانی مفید واقع میشد که این بدایع رو قبل از حضور در این درس مباحثه کرده باشن با اشراف یکی از فضلای با سابقه توجه فرمودید یا اینکه خودشون قدرتی داشته باشن بتونن قبلا خودشون مطالعه بکنن و بدون حضور در مباحثه خب اونایی که داخل به قول معروف تر هستن با مواجهه اونایی که خارج از تر هستن خودشون مطالبه بکنن، خلاصه بهت مطالبه بشن از قبل، بعدش هم مباحثه بشه، بعدش هم سوال جواب بشه. یکی از سوالاتی که این آقا کرده بود که این همه میگن داعی و موزون ده چیه، فرق بین داعی و بین موزون ده؟ من دیدم بسیار سوال بجایی است، به خاطر اینکه بسیاری از این خطهایی که در این تعریفایی که برای صیغه امر میکنن یعنی معنای موزون لهشون از باب خلط است بین داعی و بین معنای چی آقا موزون ده. حرف درستیه. فقط یکی از مطالبی که همون اول بحث صیغه امر باید این بیان بشه این قاعده هست، ضابطه هست، ما هو الفرق بین الداعی داع الوعد او الداعی الى الوعد و بین چی آقا معنای موزون له. خب با یک تعاملی ابتداعا معلوم میشد فرقشون. داعی یعنی یک امر کائن و ثابت در نفس آمر قبل از این که اصلا او ابراز طلب کند، قبل از این که اصلا ابراز امر به صیغه کند. خب او همونجور که صاحب کفایه در کفایه گفتن بعد از این که انسان علم به یک فائده ای داشت، یعنی اون مقنن اون مشرع وقتی که علم به فائده یک امر و یک تشریع و یک جعلی جعل حکمی داشت، اون علم او به اون مصلحت در واقع اون معرفته، اون معرفت تبدیل میشد به شوق اکید و بعد تبدیل میشد به اراده و این اراده میشد محرک عضلات، یعنی سبب اصدار چی میشد آقا؟ امر. در حقیقت آمر اون چرا که او را وامی دارد به این امر، انگیزه هست به قول ما برای که او امر بکند، یا به تعبیر فلاسفه علت غاییه هست برای اینکه این امر از او صادر بشد، اون رو میگن داعی. داعی اون علت غاییه هست، اون غرض هست، اون هدف هست که اون غرض و هدف انگیزه میشد، دعوت میکند این شخص رو که بیاد این طلب رو چیکار بکنه آقا؟ بله ابراز بکند. پس داعی مرتبهش قبل از ابراز امر است، در نفس اون شخص کی هست آقا؟ بله آمر هست. و داعی دیگه معلول و ناشی از وضع نمیشد، داعی خودش سبب این امره، داعی ناشی از این ابراز طلب نمیشد، داعی سبب این ابراز چی است آقا بفرمایید؟ طلبه. مثل اینکه هر کسی که میخواد یک کاری بکند بالاخره یک غرضی دارد، یک هدفی دارد، اون غرض و هدف است که او رو یعنی تحریک میکند به سمت اون عمل. توجه فرمودید؟ بعد این بنایی که این بنا رو بنا میکند در واقع اون صاحبی که او دستور میدهد اون یه هدفی دارد، اون هدف او موجب میشد که بیاد این دستور رو بدهد، عمله رو بیارد، بنا رو بیارد، این بنا رو چیکار بکنه آقا؟ بنا بکند. امر همینطوره. هر مقننی چه مقنن عرفی و قلایی باشد، چه شارع مقدس باشد، وقتی که خود امری بکند یک مصالحی در اون نفس او، در اون علم او وجود دارد، یعنی او رو علم دارد. خب موطن این مصلحت که در خارج تکوینه معلومه، اما علم به اون مصلحت در کجاست آقا؟ نفس اون آمر هست. این علم برای او شوق میارد که بخواد این غرض رو در خارج چیکار بکند آقا؟ محقق بکند. خب غرض این امر چی است آقا؟ انبعاث مکلف. چرا مکلف انبعاث بکند مکلف رو غرض؟ چرا؟ خب برای اینکه خب خدای تعالی این عالم رو خلق کرده برای اینکه بشر به کمال برسد، کمال هم نمیشد به امتحان، امتحان هم نمیشد مگر به امر چی آقا؟ نه تا ببیند کی منبعث میشد، کی منبعث چی آقا؟ نمیشد. بلو یهده که من هده که انبینه و یحیا من حی چی آقا؟ انبینه. اینه. پس غرض آمر در حقیقت انبعاث مکلفه. حالا خود این انبعاث اغراض دیگر داره معلومه، ولی اون غرض مباشری که به اصطلاح بحث میکنن این است که این مکلف چیکار بکنه آقا؟ منبعث بشه. این داعیه. حالا بعضی اومدن تعریف کردن این صیغه امر رو، گفتن صیغه امر معنایش طلبه، معنای موزون له بس نیست، بس داعی هست برای این طلب، یعنی قید وضع هست به نحو داعی. قید وضع یعنی چی؟ نه قید موزون له، یعنی داخل در موزون له نیست، اما خود این وضع که میخواد بشه چرا میاد در واقع اون سببی که در واقع این رو وضع میکند، یعنی به اصطلاح این ابراز صیغه رو، خود صیغه رو برای به اصطلاح اون معنایی که بخواد بحث بکند، چون میخواد بحث بکند این طلب رو صادر میشد. یعنی در واقع بحث در رتبه دائی هست، طلب میشد معنای چی آقا؟ موضوع ده این، خود این امر به صیغه. امر به صیغه چیزی جز طلب نیست. خب طلب میکنه برای چی؟ برای اینکه بحث بکند. امام راهب رد کرده، گفته نه بابا، بحث در حقیقت عین خود همین مدلول صیغه هست. این ابراز طلب که الان شخص دارد امر میکند، اون مخاطب ازش چه میفهمد؟ ما ازش چه میفهمیم؟ ما در حقیقت این رو میفهمیم که میخواد نه، یعنی خود نفس این امر به صیغه بحث مکلفه. خب بحث یه موقع خارجی هست، طرف رو هول میدن بحث میکنن، توجه فرمودید، با تکوینی، با دست چیزی رو، کسی رو بحث میکنن، یا به قول معروف که بلا تشبیه، بلا تشبیه حیوانی رو میخوان، سگ رو بحث بکنن، با کیش و اقرا این رو بحث میکنن. مثالم زدن به اینا، نه که من این رو گفته باشم، اما در اصول اینو مثال زدن، اقرا حیوان با یک لفظی این رو یا یک حرکتی این رو بحث میکنن تکوینن، ولی بخوان مکلفین رو شارع بحث بکنن به جای اون حرکات تکوینی که لا اکراه فی الدین، توجه فرمودی؟ پس چیکار میکنه؟ خود این امر به صیغه خودش مصداق بحثه، به جای اون بحث چی آقا؟ تکوینی. این بحث تشریعیه، خود امر به صیغه بحث تشریعیه، این داخل در غرض نیست، منتها این بحث در واقع یک غرضی دارد، اون دایی بر این بحث، اون مسئله است که در این بحث چی آقا هست؟ اولین مصلحتش انبعاث چی هست آقا؟ مکلف. مکلف غرض اصلی است که حکم خدا رو عمل بکنه. خب چطوری بخواد عمل بکنه؟ راهش چیست؟ چطوری این مولا عبد رو وادارد به عمل؟ چطوری او رو اخبار بکند؟ چطوری او رو بفهماند؟ خب با همین بحث، بحث تشریعی، یعنی که او رو میفهماند به این. این معنا رو عرض میکنم که در واقع پس همه قبول دارن که معنای موزون له صیغه ام طلبه، این رو کسی انکار نمیکنه. اما اختلاف سر این است که بحث داخله در معنای موزون له هست یا از قبیل چی است آقا؟ دایی هست، که همین بیانی که عرض کردم.
امام میگن داخل در موزون
له؟ بله بله، بحث رو امام داخل در چی میدونه آقا؟ موزون له میدونه. بله، در مقابل الان میاریم میگیم در مقابلشون کی هست. مرحوم سید مرتضی به فقها البته نسبت داده که صیغه امر وضع شده و معنای موزون له صیغه امر مطلق و طلب نیست، طلب العالی من الدانی هست. این در اون بعد در بدایع ما عبارتشون رو آوردیم، توجه فرمودید، در بدایع هم ذکر کردیم، صفحه 29 در بدایع که اینجا آدرس 90 اشتباهی داده شده، بله دارد که حرف سید مرتضی نص کلامش اینه: اختلاف الناس فی صیغه الام فذهب الفقها. اینجا اول نقل میکنه این رو، بله، تا اینکه در جایی که دارد که اختلاف الناس فی صیغه الام فذهب الفقها كلهم و اکثر المتكلمين الى ان للامر صيغه مفرده مختصه به و ان استعملت في غيره كانت مجازا و هي قول القائل لمن دونه. قول القائل چی آقا؟ لمن دونه، یعنی عالی رو الان چیکار کرد آقا؟ اخذ کرده فی الرتبه، که در رتبه عالی باشد افعل بگرد. و ذهب آخرون الى ان هذه اللفظ مشترکه بین العوام امر و نهی و الفلان و الفلان و انما یفهم واحد دون صاحبه به دلیل، یکی از اینا بخواد تعیین بشه باید به چی باشد آقا؟ به دلیل باشه. البته دارد و هو صحیح، من عرض کردم معذرت میخوام، ایشون به فقها نسبت داده این رو، بله سید مرتضی به فقها نسبت داده، که اینجا هم عرض کردیم که نسب سید مرتضی درسته، در متن درست اومده نسبت داده، ولی مختار خودش چی هست آقا؟ این از که ظهور در هیچ کدوم از اینه ندارد، به قرینه نیازه، این کلام ایشون هست. و لکن خود سیدم کمی از کردیم فرمود که نیاز به قرینه دارد. محقق نائینی هم به همین کیفیت از ایشون البته نقل کرده. صاحب کفایه دارد که برای انشاء طلب به داعی بعثه حقیقت صیغه افعل چی است آقا؟ معنی موضوع انشاء طلب به داعی بعث، یعنی بعث رو از معنی موضوع الله چی کار کرده آقا؟ خارج کرده. برو جردی از مرحوم سید برو جردی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون از کلام صاحب کفایه استظهار کرده که مقصود ایشون که میگه داعی وضع، یعنی این قید وضعه، قید موضوع الله چی آقا؟ نیست، یعنی احد و جزء موضوع الله نیست، یعنی این بس داخل در موضوع الله نیست، یعنی موضوع الله لفظ امر صیغه امر عبارت نیست از الطلب به داع البس، یعنی الطلب البعثی، توجه فرمودید؟ این نیست، بلکه مقصودشون است که خود طلب، انشاء طلب، این داخل در موضوع الله صیغه امر است، اینه معنا، اینه منتش داعی چی است آقا؟ دعسه. این استظهاری است که ایشون بر از بله صاحب کفایه کرده. عرض کردیم که همین حرف که یعنی از طلب به داع البس از محقق اصفهانی هم چی آقا؟ فهمیده میشه. تا اینجا یک به قول معروف که فقره طولانی یسر و سکوت، آیون اگر نکته در اینجا دارن بفرما.
تأثیرش در اصول بس بگیم اگر جز موضوع له باشه یا داعی باشه، این چه تأثیری در قواعد اصولی داره که در فقه بتونه کاربرد داشته باشه؟ این بس مثلا تأثیری در استنباط؟
نه تأثیری ندارد، درست فهمیدید. ولی خب ما میخوایم اصل اون مقدمه، اینا مقدمه است برای ذیل مقدمه ای که الان میخوایم مقتضای تحقیق رو بگیم، اون ثمره دارد، توجه فرمودید. خب بالاخره هر بحث اصولی که یک ثمره ای دارد، مقدماتش که مورد بحث قرار میگیرد نقض و ابرام میشد، انسان بخواد همه رو رها بکند یک سره دارد سر اون ذیل مقدمه، خب این میگن که یک اشبه مصادر مطلوب میشد، باید نظر آراء و مخالفین و موافقین و در این مسئله معلوم بشه چی گفتند و چی نگفتند، تا اینکه اون ثمره اصلی یک چیز پخته ای عذاب در بیاد با مبنای تحقیقی و نقض و ابرام و نقد اقوال. ما از این باب مطرح میکنیم. بله بله.
مثلا ماده ام رو بگیم که آقا مزمونش مثلا برای طلب باشه، بله. اما ضرب استعمالش چیه؟ اینکه عالی باید رو میگه مثلا یک صاحبه رو بگیم
تا تحبیه میکنن. ما اونها رو هم تحبیه رو بله، البته این حرف درستیه. بله بعضی ها بین اسلام مقام استعمال یا دایی در استعمال یا اینکه استعمال باید چه کسی بکند تا اون غرض متحقق بشد با معنی موضوع الله دو تا کردن. مثلا کسی میتونه اینجا بگه که این که شما میگید از عالی باشد، حالا کسی میتونه بگه که نه، این که حالا ما میخوام بگیم که حرفش درست یا خیر، فی نفسه میشد گفت به این که ما بگیم بابا این که از عالی با صادر بشد این در مقام استعماله، یعنی استعمال این طرف به اصطلاح این صیغه عام در مقام استعمال باید از کسی صادر بشد این صدور که عالی باشد تا غرض این بحث چی تحقق پیدا میکند، و الا اگر عالی نباشد اون انبعاض صورت چی آقا نمیگیره. پس این که از عالی صادر بشد این داخل در مقام چی میشه آقا؟ استعمال میشد، نه این که اخذ شده باشد در معنای موزونده ای که به ذهن تبادر بکند، توجه فرمودید. ولی خب در مقابل اونایی که قاعد شدن که بسیاری از مثل خود سید مرتضی در ماده هم عالی اخذ شده بود و دیگرانی که هستند در مقابل اینها مثل علامه گفته بود که عالی در موضوع لخت نشده، اون استعلا هست. این کس ممکنه بگه نه آقا، ما میخوام بگیم اونی که از صیغه امر مخاطبان میشنود اولین بار، یا میشنود در حضور عامل بشه امر میکند، یا در این کتاب میخواند این امر رو میبیند، توجه فرمودید، یا همینجوری نشسته کتابم هم بسته خودش تصور میکند که اگر چنانچه یک شخصی بخواد امر بکند، توجه فرمودید. خب این امر رو وقتی که تصور میکند در مقام امر، امری که شایع هست، اول ما اعتبار داره الی ذهن این است که این امر از کی صادر میشد آقا؟
من
العالی. یعنی این همیشه همراه این خود ماده یا صیغه امر هست. اگر کسی این ادعا رو بکند که هیچگاه از اون انسباق جدا چی آقا نمیشه، یعنی مفهوم امر درش عکس شده که انه طلبی که از نایه چی باشه آقا؟ عالی باشد. یعنی اون فقط مطلق و طلب از صیغه امر و از ماده امر به ذهن اشخاص چی آقا؟ نمیاد، چیزی فراتر میاد با یک ویژگی خاصی، با یک خصوصیتی، و اون چیه؟ طلبی که از جانبی کی باشه آقا؟ عالی باشد به ذهن میاد. یا ممکنه مقابل بگه نه عالی ملاق نیست، چون عالی هم طلب میکند، خیلی از اوقات همون موقعی که میخواد عالی به ذهنش بیاد بلا فاصله در عرضش خطور دیگری هم میکند، انسباق همراهشه، مزاحمشه، مصادمشه، سادشه، جلوشی میگیرد. اون چیه؟ اون است که میبیند که خیلی از عالی ها طلب میکنند در مقام استدعا و التماس و اینا، این بهش امر اطلاق نمیشه، این انسباق مصادم اون انسباق میشه، با هم تکافون میکنند. در حالی که اگر اون کسی که میگه نیست عالی در اخ نشده اینجور میگه رد میکنه در مقام انسباق تبادر و توجه فرمودی، این رد میکنه، میگه این دو تا انسباق با هم دیگه چه آقا دوش دوش هم هستن، جلوی این تبادر رو میگیرد. ولی اگر استعلاء بود این، البته این ظهور در الزام دارد، یعنی ظهور در بحث دارد، ظهور در طلب الزامی دارد، اون طلبی که ویژگی امر دارد، این خود امر، صیغه امر یا ماده امر. بعضی هم گفته نه بابا هم باید عالی باشد هم استعلا، یعنی اونی که به ذهن میاد این دوتا با همه. توجه فرمودید همه این اقوال در چه مقامی است آقا؟ در مقام انسباق تبادر. اونی که از سماع صیغه امر یا ماده امر اول ما ینسبق الى الذهن فیستقر ولا یزول، یا لا یزول ولا یعبر، به قول مرحوم سید بروجردی در این نهایت اصول نگاه بکنید که دارد که فرق بین معنای حقیقی و مجازی این است که هم معنای حقیقی هم معنای مجازی ممکن هر دو به ذهن بیان، ولیکن فرق این است که معنای حقیقی در ذهن مستقر میشد، ولیکن این معنای مجازی همین که اومد همونجور رد میشد، یعنی مستقر نمیشد، در ذهن قرار نمیگیرد، زود عبور میکند. بعد خب میدوند که در مواردی در معنای مجازی استعمال میشد، در ذهن میاد اما قرار نمیگیرد که این مختص به این دست باشد. توجه فرمودید، لکن وقتی که معنایی که به ذهن میاد قرار میگیرد، ثابت میشد در ذهن برای این لفظ بدون هیچ قرینه ای، اون دیگری میاد اما چون محل قرینه است اونو چی؟ رد میشد. اما قرینه اون رو نمیذارد که خطور قرینه، همراهیت قرینه، محل قرینه بودن اون نمیذارد که اون معنا در ذهن قرار بگیرد، میپروند خود نفس اون قرینه این معنا رو از ذهن چی آقا؟ عبور میدهد، قرار نمیگیرد. وقتی که بدون قرینه شد یک معنایی، اون است که در ذهن چی میشه آقا؟ قرار میگیرد. این تعبیر ایشون هست، مراجعه بکنید در اون نهایت الاصول اینجور تعبیر کرده. بله بله بله، فرق بین تبادر معنای حقیقی، یعنی فرق بین معنای حقیقی و معنای مجازی در مرحله انسباق، در این مرتبه انسباق اینه که یکی میاد و عبور میکند چون قرینه همراهشه، توجه فرمودید، اما اونی که قرینه همراهش نیست چیکار میکنه آقا؟ مستقر میشه. تعبیرشون اینه، تعبیر زیبایی داره ایشون، من در غیر این کتاب ندیدم جای دیگه که چنین تعبیری داشته باشه. در هر حال
مجاز مشهور ممکن استفاده بده.
بله
مجاز مشهور،
بله مجاز مشهور، ولیکن به خاطر زیاد استعمال شدن اما قرینه همراهش هست، یعنی معنی قرینه است که کنه شایع هست، اما چون این قرینه هست بدون قرینه نیست، باز داخل در چی میشه آقا؟ مجاز میشه. میخواد شما اشکال بکنید برای این که ممکنه قرارم داشته باشه معنی قرینه هم باشد به خاطر مشهور بودنش باشه، مقصود شما اینه دیگه. بله این اشکال وارده به این مطلب. خب بفرمید. نه ما یلحقا هم هست، بله ما یلحقا هم مثل صیغه مضارع مولا در مقام مثلا میگه یغتسل در روایت دارد کذا و کذا و کذا،
تعبیر
صدا مسمونی زودتر بلندتر بگید.
اگر تعریفی در صفحه 29
بله بله قبول درسته بله صیغتون مختصتون مفردتون مختصتون به بعد درسته کلامشون اینه، ولی در جای دیگه در ادامه این بحث آیون اون ملحقاتش هم اضافه کردن. اونجا اضافه که میکنن معلومه شه که ما اونچه را در اونجا گفتیم در این ملحقات هم چی آقا هست، در اینجا مقصودش همون صیغه امره الان. فلذا گفتن صیغه افعل و ما یلحقها، اون یلحقها رو جدا اضافه کردن. نه 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 هنوز اجازه بدید اینجا وارد نشدیم. بله بفرمایید. طلب انشایی است و بعض خارج از اونه. بعد طلب انشایی با طلب نفسانی دو تا معناست. ببینید آقا طلب انشایی این است که یک صیغه رو یک لفظی رو متکلم تکلم میکند که خود این نفس از مقوله انشاست، از مقوله اخبار چی آقا نیست، یعنی یک حقیقت انشایی و ایجادی است خود این صیغه افعل. فلذا طلب انشایی میشد، یعنی طلبی که ابراز شده است به صیغه و لفظ انشایی ایجادی که همون امر باشد، در مقابل اخباری که اخبار فعل کذا او یفعل کذا اینا اخباری هن انشایی نیستن، اینا مفاد چی آقا ندارن الا اوه بزنه و بمقام البعث و به قرینهی که ملحق بیم بکنیم، و الا نفس این طلب انشا اخباری این نمیخواد بحث بکنن مخاطب رو. توجه فرمودید طلب اخباری یعنی چی؟ یعنی میگه آقا به شما خبر میده که فلانی چنین چیزی طلب کرده، مثلا طلب غیر رو دارد برای شما حکایت میکنن، این در واقع اخبار از طلب دارد میدهد، نه اینکه خودش الان انشای چیکار بکند آقا طلب بکند. فلذا امر به صیغه از قبیل طلب چی است آقا؟ انشاییه، یعنی خودش از صنف حقیقت ایجادی است، ایغایی است، انشایی است که الان ایجاد کرده این رو، نه اینکه قبلا بود و در جایی و الان بخواد از اون چیکار بکنه آقا اخبار بدهد، نه اون نیست، این ایجاد کرده الان افعل. و در مقابل طلب نفسانی هم هست. چرا؟ چون طلب نفسانی تا مادامی که ابراز نشد انشا چی آقا؟ نمیشه. پس طلب انشایی دو مقوله رو چیکار میکنه آقا؟ رد میکنه. طلب انشایی هم طلب نفسانی رو غیر مبرز رو و هم طلب چی آقا؟ که اخباری باشد، این اخبار از طلبی باشد، اون نه، اونم کار ندارد. طلب انشایی طلبی که به نفس این لفظ ایجاد شده است، نه اینکه اخبار اما ماکان باشد. توجه فرمودید؟ اینطور احتمال صدق و کذب در این چی آقا؟ نمیاد، اما در اون چی آقا؟ میاد. دعایی
همون مراجع جزئیه یا
فرق می‌کنه؟ دعایی با مراد در واقع باز دوتاست. دایی که تعریفشو کردم الان خدمت شما، درسته؟ متوجه شدی چی شده؟ دایی یعنی اون مصلحتی که غرضی هدفی که در نفس عامل قبل از این امر وجود دارد که اون دعوت کرده که این امر رو انشاء بکنه. مراد مفاد خود این لفظ رو میگن، یعنی آنچه که مخاطب عامه مخاطبین اهل عرف از این لفظ امر برداشت میکنن به قول ما، یا میفهمن یا به عبارت دیگر متفاهم عرفی از این لفظ، اون رو اسمشو میذارن چی آقا؟ مراد. مراد معنای مراد اینه، یا اینکه معنای مراد به قرینه عامه عقلائیه فهمیده میشد، اونجاییست که متفاهم عرفی دارد، قرینه هم در بین چی آقا؟ نیست. یا اینکه نه خود متکلم قرینه این اسم میکند خاصه بر معنای چی آقا؟ مراد خودش. در هر دو صورت مراد عبارت است از مدلول لفظ، مفاد لفظ. پس فرق بین مفاد لفظ با اون مصلحتی که او رو دعوت کرده که این لفظ رو ابراز بکنن بین هما با اونون بعید. مراد استعمالی هم با مراد جدی دوتاست. باز دقت کنید، قبلا هم گفتیم، حالا چون سوال میکنند مجبوریم که بگیم دوباره سه باره. مراد مدلول استعمالی با مدلول مراد جدی فرقش اینه که شما این لفظی رو که استعمال میکنی قطعا یک موضوع لهی دارد، این لفظ رو یا در معنای موضوع له استعمال بکنی یا در معنای چی آقا؟ غیر موضوع له. اولی میشه حقیقت، دومی میشه چی آقا؟ مجاز. اینا از اوصاف استعماله. استعمال ینقسم الى قسمین، استعمال حقیقی، استعمال چی آقا؟ مجازی. اینی میگن مراد استعمالی، مدلول استعمالی اسمش رو. اما در از طریق این استعمال متکلم میخواد یک معنای مرادی که در نفس خودش هست رو به مخاطب چیکار بکند آقا؟ تفهیم بکند. گاهی اون معنایی که مراد او هست موافق با معنای حقیقی است، اخرى چی هست آقا؟ بفرمایید مخالفش. اگر موافق باشد قرینه دیگه نصب نمیکند. اصالت و تطابق و اغلایی بین معنای مراد و بین مدلول استعمالی جاری است، یعنی اغلای عالم در سیره محاوریشون اینطور مستقل شده است که مدلول استعمالی رو عین مدلول جدی تصدیقی میدونن مادامی که قرینه بر خلاف نص نکرده باشد. توجه فرمودی؟ بله. پس بنابراین معنای مراد یا مدلول تصدیقی جدی اون در حقیقت عبارت است از اون مدلول استعمالی مطابق با اون مراد شخص. توجه فرمودید؟ مدلول استعمالی عبارت است از استعمال لفظ یا در معنای حقیقی یا در معنای مجازی. اون مرادی که شخص میخواد تفهیم بکند گاهی قرینه نصب میکند، استعمال میشد استعمال مجازی. پس مدلول استعمالی مدلول از سنخ مدلول چی است آقا؟ بفرمایید. مجازی. اینجا استعمال مجازی دیگه، منتج معنای مراد او در حقیقت غیر از این است. توجه فرمودید؟ او معنای اراده کرده، خواست که اون معنا رو با این استعمال با استعمال معنای مجازی در واقع تفهیم بکند. پس اینجا مدلول تصدیقی جدی متصف به مجازی نمیشد. اونی که در واقع متصف به مجازی میشد کدوم استعماله؟ استعمال مدلول استعمالیه. بله اونه. خب بله دیگه، ببینید آقا یک شخصی قرار استهزا باشه، میخواد شخصی مسخره بکنه، توجه فرمودید؟ خب این استهزا در لغت عرب الفاظی براش جعل شده دیگه، جعل نشده؟ ها، همین که این الفاظ رو در اون معنایی که اهل لغت گفتن که از ادات استهزا هست استعمال بکنن، این میشه مدلول چی آقا؟ استعمالی. بله بله دیگه، خود این تعمرو که بگیم وضع شده برای وجود، در واقع این استعمال شده در معنای چی آقا؟ همون استعمالی که وجود باشد. خب چه غرضی دارد این آقا؟ غرضش هم همون بحث الزامیه، یعنی میخواد بگه شما مرا بحث الزامی میکنی؟ لفظ ماده امر میگی ما در ماده امر. پس اون میخواد غرضش چی این شخص متکلم؟ غرضش این است که میخواد سوال بکنه که بفهمه این بحث الزامی یا نه. غرض او اینه، استعمال میکنه لفظی رو که این لفظ وضع شده برای همون بحث چی آقا؟ الزامی. یعنی از طریق استعمال لفظ در معنای حقیقی او تفهیم میکند مخاطب خودش رو، همون غرض خودش رو، که غرض او الان مطابق هست با همون معنای چی آقا؟ حقیقی. منتش موطن این غرض در نفسه، اما اون مدلول استعمالی مفاد مدلول چی است آقا؟ لفظه. پس در جایی که مراد جدی مطابق باشد با معنای حقیقی، در حقیقت این لفظ افاده می کند آنچرا که غرض این کی است آقا؟ متکلمه. پس مطابق شده اینجا، پس مدلول استعمالی با مدلول تصدیقی با هم دیگه چی شد آقا؟ مطابق شده. منتش موطن این غرض و مراد کجا است آقا؟ در نفسه، اما مطابق هست با این مدلول بفرمایید چی آقا؟ تصدیقی. بله، اگر هیچ قرینه‌ای نباشد، یعنی هیچ قرینه‌ای نباشد، اهل عرف چی میگن آقا؟ اغلا میگن پس معلومه که مراد او معنای مراد او همون چیزی است که این معنای موزون ده داره. چرا؟ چون اگر غیر از این معنای موزون دهی که مدلول وضعی این لفظه، مدلول استعمالی وضعی این لفظه، اگر غیر از او رو اراده می کرد، می باید قرینه چی کار بکنه آقا؟ نصب کنه، کسی که قرینه نصب نکرده پس معلوم میشد که معنای مراد او با مدلول وضعی این لفظ که مدلول استعمالی است با هم دیگه چی هست آقا؟ متابقه. یعنی پس معلومه که همین اراده کرده، بخاطر همین اصالت الحقیقه جاری میکنن در جایی که قرینه ای نباشد و شک بکنن در مراد. اصالت الحقیقه یعنی چی؟ یعنی حمل لفظ و معنای حقیقی. معنای حقیقی همون مستعمل فی است، مدلول استعمالی وضعیه. توجه فرمودید؟ بله. منتهای مراتب اهل محاوره و عقلای عالم از هر کسی لفظی رو بشنوند، وقتی که قرینه‌ای در کلامش نباشد میگد ها پس مراد او همون معنای چی است آقا؟ موضوع دهه. اینجاست که میگن اصالت تطابق مدلول تصدیقی با مدلول چی آقا؟ استعمالی.
معنا با تطابق کاری نداره. میگن دائی و غرض و مراد جدی یه چیزه،
دائی و غرض یه چیزه. تازه گفتیم الان بیان کردیم مفصل توضیح دادیم کافی. مراد جدی که مدلول هست این با اون غرض دوتاست. مراد یعنی این که اون مرادی رو که الان ایشون میخواد با این لفظ تفهیم بکند، یعنی مفاد خود این لفظه. غرض و داعی یعنی اون انگیزهی که او را واداشت که ایشون لفظ رو چیکار بکنه آقا؟ استعمال بکند. در این بیانی که امروز گفتیم و با این فضله که گفتیم دیگه به نظر من نهایت توضیح داده شده. تأمل دیگه با شماست و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.